صفحه 280. خوشی و تفریح از لحاظ یک فرد ممکن است به معنی صرف مواد مخدر یا شرکت در مهمانی‌های شبانه و رقص باشد و از نظر فرد دیگر کوهنوردی و یا فعالیت‌های تازه و پرهیجان. ارزش‌های این دو نفر فقط در لفظ مشترکند. همچنین کلمه تلاش ممکن است در نظر فردی به معنی کوهنوردی باشد و اگر از او درباره تفریح و خوشی بپرسید به آن اهمیت ندهد و تفریح را کار بیهوده و بی اهمیتی بداند. این شخص چیزی را تلاش می نامد که دیگری آن را تفریح می داند. ارزش های مشترک اساس روابط صمیمانه را تشکیل می دهند. اگر بین ارزش های دو فرد همبستگی موجود باشد، روابط آنها پایدار خواهد بود. اما اگر ارزش های مورد نظر آنها کلن متفاوت باشد، احتمال روابط پایدار و هماهنگ بین آنها کم است. البته کم پیش می آید که دو نفر ارزش های کاملا یکسان یا به کلی متفاوت داشته باشند. از این رو انجام دو کار ضرورت دارد. اول اینکه ارزش های مشترک را مشخص سازیم و از آنها به عنوان پلی استفاده کنیم تا ارزش های غیر مشترک را به هم ارتباط دهیم. دوم اینکه مهمترین ارزش های طرف مقابل را در نظر بگیریم و به آنها احترام بگذاریم و سعی کنیم آنها را تأمین نماییم. اساس ایجاد روابط قوی و صمیمانه این است، چه در مورد شغل و تجارت باشد، چه در مورد روابط شخصی و یا خانوادگی. همانطور که تعریف یا معنای هر ارزش در نظر افراد مختلف یکی نیست، ارضا یا تأمین آنها نیز معانی مختلفی دارد. از نظر فردی و در رابطه با تعیین هدف‌های زندگی، لازم است بدانید که ارزش‌های مورد نظر شما به چه ترتیب تأمین می‌گردد. چند ارزش مهم را در نظر آورید و فکر کنید چه باید بشود یا چه اتفاقاتی باید بیفتد تا بدانید که ارزش‌های مورد نظر تأمین شده است. همکنون این تمرین را انجام دهید و نتیجه را روی کاغذ بیاورید. ببینید تفکر در این باره به شما کمک می‌کند یا خیر. ارزش‌ها قابل تغییرند و گاه به طور بنیادی دگرگون می‌شوند، اما معمولاً تغییرات آنها به صورت ناخودآگاه است. کسانی را می‌شناسیم که تمام همت خود را صرف رسیدن به هدفی می‌کنند که از نظر آنها ارزش نهایی محسوب می‌شود، اما پس از رسیدن به هدف آن را بی‌ارزش می‌یابند. علت آن است که ارزش تغییر کرده، اما روش تشخیص نیل به هدف به قوت خود باقی مانده است. بعضی افراد می دانند که چه می خواهند، اما نمی دانند که چرا آن را می خواهند و لذا پس از رسیدن به مقصود می بینند هدفشان سرابی بیش نبوده است، چیزی بوده است که شرایط فرهنگی به آنها تحمیل کرده است، اما غالباً خواستار آن نبوده اند. لذا باید همیشه متوجه ارزش‌های مورد نظر خود و تغییرات آنها باشیم. در فصل 11 گفتیم که باید مرتباً هدف‌ها و دستاوردهای خود را مورد ارزیابی قرار دهیم و اکنون می‌گوییم که در مورد ارزش‌ها نیز باید به همین گونه رفتار کرد. باید دید هدف‌های ما تا چه حد و در چه مدت قابل دسترسند. بعضی ها هدف‌های بزرگی در سر می‌پرورانند و بعضی هدف‌های کوچکی در نظر دارند. داشتن هدف‌های متوسط افراد زیادی را راضی می‌کند و باعث می‌شود که خود را در راه توفیق و رسیدن به رؤیاهای خود بیابند. بعضی از جوانان ممکن است بخواهند اندامی همچون قهرمانان ورزشی، خانه‌ای به ارزش 2,000,000 دلار و اتومبیل رولز رویس باراننده داشته باشند. اولین هدف بعضی دیگر ممکن است این باشد که 10 کیلومتر را به خوبی بدوند و یا عادات غذایی خود را تغییر دهند و یا خانه کوچک و زیبایی را مالک باشند و یا اینکه روابط خانوادگی عاشقانه ای داشته باشند و پس از آن که به این هدف ها رسیدند هدف های تازه تری برای خود در نظر بگیرند. این افراد گرچه مرتباً هدفهای بزرگتری برای خود در نظر می‌گیرند، لیکن از رسیدن به هدفهای قبلی نیز احساس رضایت می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر دقیق بودن و مشخص بودن هدف است. مثلا جوانی که مصمم به ازدواج است ممکن است مشخصاتی در مورد زیبایی، موقعیت اجتماعی، میزان درآمد و خصوصیات اخلاقی طرف در نظر داشته باشد، اما اگر این مشخصات مثلا رنگ مو و چشم و پوست و قد و بالا و غیره خیلی دقیق باشند، ممکن است در بین 100 نفر یکی هم با آن مشخصات پیدا نشود و لذا امکان ناکام ماندن چنین فردی زیاد است. البته نمیگوییم چنین فردی اصلا به مقصود نمیرسد، اما هرچه در تعیین هدف‌ها نرمش و انعطاف بیشتری داشته باشیم، امکان رسیدن به هدف بیشتر میشود. به موضوع انعطاف‌پذیری باید بیشتر توجه کنید. توجه داشته باشید که هر سیستم که بیشتر قابل انعطاف باشد و تغییرات زیادتری را قبول نماید، کارایی بیشتری دارد. البته باید همیشه به اهمیت ارزش‌ها واقف باشیم، اما نباید دنیا را بر خود تن کنیم و سخت بگیریم. خیلی از افراد چنینند. میگویند رسیدن به موفقیت دقیقاً یعنی این، یا رابطه صمیمانه دقیقاً یعنی آن. اگر انعطاف‌پذیری را از سیستم بگیریم، احتمال شکست و ناکامی فراوان می شود. حساس‌ترین مسئله ای که افراد باید مورد توجه قرار دهند، ارزش‌های آنهاست. گاهی دو ارزش مختلف، مثلا عشق و آزادی، هر یک ما را به سوی می کشند. آزادی ممکن است به این معنی باشد که بتوانیم هر کاری را که خواستیم در هر زمان انجام دهیم، و عشق ممکن است به این معنی باشد که خود را مقید به پیمانی کنیم. همه ما این تضاد را احساس کرده ایم. از این رو بسیار مهم است که عالی ترین ارزش های خود را بشناسیم و رفتارهای خود را بر آن اساس تنظیم نماییم، وگرنه روزی احساسات ما جریحه‌دار می شود، زیرا در می یابیم که آنچه را که در زندگی مهمتر از همه بوده است فدا کرده ایم. چیزی بدتر از این نیست که ارزش‌های قوی و متضاد ما را تحت فشار بگذارند و به جهات مختلف سوق دهند. این حالت تعادل انسان را به شدت به هم می‌زند و اگر این عدم تعادل ادامه پیدا کند، می‌تواند موجب قطع رابطه ما با فرد دیگر شود. شما ممکن است یکی از ارزش‌ها مثلا آزادی را انتخاب کنید و ارزش دیگر مثلا عشق را نابود سازید. ممکن است میل به آزادی را در خود خفه سازید و آن نیز به حسن روابط شما لطمه بزند. سپس همه ی تجربیات زندگی و وقایع روزانه را از صافی این احساسات منفی بگذرانید و زندگی شما تلختر شود و حالت نارضایی همیشگی در شما به وجود آید که ممکن است به صورت پرخوری یا کشیدن سیگار جلوه‌گر شود. اگر با نحوه عمل کرده ارزش‌ها آشنا نباشید، مشکل است خود را به نحو ظریفانه‌ای با شرایط سازگار کنید. اما اگر آشنا باشید، هیچ یک از ارزش‌ها را فدای دیگری نمی‌کنید، بلکه تحلیل شما از نحوه تأمین آن ارزش‌ها عوض می‌شود. متوجه می شوید که آزادی به آن معنایی که فکر می کردید نه صحیح است و نه مطلوب. شادمانی، راحتی و حتی آزادی که در اثر عشق خانوادگی حاصل می شود بیش از بی‌بندوباری ارزش دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از تضاد ارزش نیست، بلکه از نحوه تحلیل است. مثلا موفقیت و معنویت با یکدیگر تضاد ندارند، اما اگر موفقیت را عبارت از این بدانید که در قصر بزرگی زندگی کنید و معنویت را به صورت زندگی ساده تعبیر کنید، تضاد ایجاد می شود. مگر اینکه نحوه تفسیر خود را عوض نمایید و یا اینکه واقعیات را در چهارچوبی تازه درک نمایید. به خاطر دارید که در نظر دبلیو میچل فلج شدن به معنی بدبختی نبود. اگر از این سیستم اعتقادی استفاده کنید، می‌بینید که داشتن میلیون‌ها ثروت به معنی فقر معنوی نیست و داشتن زندگی ساده و فقیرانه نیز دلیل بر معنویت انسان نمی‌شود. بهترین شیوه استفاده از ارزش‌ها آن است که آنها را با چهارچوب‌های ذهنی یکی کنیم و از آنها به منظور انگیزش و درک خود و دیگران استفاده نماییم. چهارچوب‌های ذهنی الگوهای اجرایی هستند که بیشتر ادراکات و رفتارهای ما را هدایت می‌کنند. اگر بتوانید آنها را با ارزش‌ها ترکیب کنید، می‌توانید از آن به عنوان وسیله دقیق و مؤثر برای ایجاد انگیزه استفاده کنید. جوانی بی‌مسئولیت را نزد من آوردند که پدر و مادرش را دیوانه کرده بود. این جوان فقط در بند خوشی‌های آنی و موقتی بود و به عواقب هیچ کاری فکر نمی‌کرد. اگر موردی پیش می آمد، تمام شب را در بیرون از خانه می گذراند و آن را عدم احساس مسئولیت به حساب نمی آورد. این جوان به طرف ظواهر فریبنده ای که در اطرافش بود کشیده می شد، یعنی حالت جذب، ولی به فکر پیامدهای رفتار خود، یعنی حالت دفع و اجتناب نبود. پس از اینکه با این جوان صحبت کردم، بعضی از چهارچوب‌های ذهنی او را دریافتم و متوجه شدم که اولا حالت جذب در او قوی تر از دفع است و ثانیا به حکم اجبار و ضرورت کار می کند و در جستجوی امکانات نیست. در ضمن ارزش‌های مورد نظر او عبارتند از تأمین و حمایت، خوشبختی و شادمانی و اعتماد. اینها چیزهایی بودند که در زندگی بیش از هر چیز به آنها نیاز داشت. ابتدا با شیوه تقلید یا آینه‌کاری توجه او را جلب و محیط صمیمانه ای ایجاد کردم. سپس با شیوه ای مناسب او را قانع ساختم که رفتار او موجب نابودی عواملی می شود که در نظر او ارزشمندند. این جوان به مدت 2 روز بدون اجازه و حتی اطلاع منزل را ترک و پدر و مادر خود را ناراحت ساخته بود. به او گفتم که این کارها موجب بی‌توجهی والدین می شود و اعتماد آنان را سلب می نماید و خانواده دیگر محل امن و شادی آفرینی برای او نخواهد بود. ادامه این کارها موجب می شود که از زندان یا دارالتأدیب سر در بیاورید. گفتم اگر آنقدر احساس مسئولیت نداشته باشد که بتواند در خانواده زندگی کند، او را به جایی می فرستند که دیگران مسئولیت او را عهده‌دار شوند. بدین ترتیب در او حالت دفع ایجاد کردم، یعنی چیزی که برخلاف چهارچوب ذهنی او بود. اکثر مردم حتی اگر حالت جذب در آنها قوی باشد، نسبت به از دست دادن ارزش‌های اساسی خود حالت دفعی دارند. در ضمن وظایف و رفتارهایی را پیشنهاد کردم که بتواند جذب آنها شود، یعنی کارهایی که حمایت و اعتماد والدین را جلب کند و موجب شادمانی او گردد. به هر حال قرار شد هر شب قبل از ساعت 10 در منزل باشد، ظرف 1 هفته برای خود کاری پیدا کند و وظایفی را که در منزل به عهده دارد هر روز به انجام رساند. به او گفتم که تا مدت 2 ماه او را کنترل خواهیم کرد و چنانچه به تعهدات خود عمل کرد، والدین به او اعتماد خواهند کرد و او را مورد حمایت قرار داده وسایل آسایش او را فراهم خواهند ساخت. برایش روشن ساختم که از همان لحظه باید تغییر رفتار بدهد و چنانچه بخواهد برخلاف تعهدات خود عمل کند، برای بار اول تنها به او تذکر داده شده و از خطایش چشم پوشی خواهد شد. برای بار دوم به او اخطار داده می شود و برای نوبت سوم از منزل اخراج می گردد. کاری که من کردم این بود که هدفهایی برای او قرار دادم تا به سوی آنها قدم بردارد، تا به ارزشهایی که در نظرش اهمیت داشته باشد، پیش از آن هدفهای صحیحی در پیش رو نداشت و لذا رفتار او موجب گسترش روابط صمیمانه بین او و والدین نمی شد. به هر حال آخرین بار که سراغش را گرفتم گفتند که هنوز مانند یک فرزند نمونه رفتار می کنند. گمان می کنم که به تأثیر شدید ارزش‌ها در ایجاد تغییرات رفتاری پی برده باشید. تا کنون ارزش‌های مورد اعتقاد شما فقط در سطح شعور ناخودآگاه عمل می کردند، اما اکنون می توانید آنها را درک و به طور آگاهانه دستکاری کنید و تغییرات مثبتی را ایجاد نمایید. زمانی ما از وجود اتم بیخبر بودیم و لذا نمی توانستیم از نیروی عظیم آن بهره ببریم. شناخت ارزش ها نیز چنان تأثیری بر ما دارد. اگر آنها را به شعور خودآگاه بیاوریم، می توانیم به هدفهایی دستیابیم که قبلا قابل حصول نبود. با از بین بردن تضاد ارزش ها و تقویت ارزش های مفید می توان تغییرات عمده ای در زندگی ایجاد کرد. به جای اینکه اجازه دهیم تضاد ارزش ها ما را ملول سازد، بهتر است به آنچه در درون ما و یا بین ما و دیگران می گذرد بیشتر توجه کنیم و به نتایج تازه تر و مفیدتری دست یابیم. می توانیم تحلیل خود را از نیل به هدف عوض کنیم و این کار را با تغییر کیفیت فرعی که در این کتاب توضیح داده ایم انجام دهیم. با تغییر کیفیت فرعی حتی می توان در ارزش ها نیز تغییراتی ایجاد کرد و آنها را در سلسله مراتب ارزش ها جا به جا نمود. دو ارزش را که یکی در مراتب پایین و دیگری در مراتب بالای اهمیتند می توان در ذهن در کنار هم قرار داد و با روش جایگزینی و سایر روش هایی که در این کتاب توضیح دادیم جای آنها را تغییر داد. تغییر سلسله مراتب ارزش های فرد اثرات شگرفی دارد که ممکن است بلافاصله ظاهر نشود. برای این منظور بهتر است ابتدا تفسیری را که فرد از تأمین آن ارزش ها دارد دریابیم و سعی در تغییر آن کنیم، یعنی پیش از تغییر محل ارزش معین در سلسله مراتب ارزش ها نحوه درک آن ارزش را تغییر دهیم. تصور می کنم متوجه شده باشید که در زمینه روابط شخصی می توان این کار را انجام داد. فرض کنیم در سلسله مراتب ارزش های فردی این چهار عامل اهمیت بیشتری داشته باشند: اول جذابیت، دوم صداقت در گفتار، سوم خلاقیت و چهارم احترام. برای کمک به رضایت و خوشنودی چنین فردی می توان به دو گونه عمل کرد. یکی اینکه مثلا احترام را در مرتبه اول و جذابیت را در مرتبه چهارم قرار دهیم. فرض کنیم طرف مقابل این فرد دیگر چندان جذابیتی از نظر او ندارد. با این روش از اهمیت جذابیت کاسته و به اهمیت احترام می افزاییم. در نتیجه تا زمانی که حس کند مورد احترام است، بزرگترین نیاز او تأمین خواهد شد. راه ساده تر ولی کم عمق‌تر این است که شیوه تفسیر او را از جذابیت تغییر دهیم. این فرد چه چیزی را باید ببیند، بشنود یا لمس کند تا به جذابیت طرف معتقد شود؟ سپس با شیوه هایی که قبلا گفته شد می توان استراتژی جذابیت را در او عوض کرد، یا اینکه او را وادار کرد تا شیوه تفسیر خود را با شیوه طرف مخلوط نماید. بیشتر ما به ارزش هایی قائلیم که با یکدیگر در تضادند. مثلا از طرفی دل ما می خواهد به موفقیت و نتایج درخشان برسیم و از طرف دیگر طالب آرامش و آسایش و استراحت هستیم. از طرفی می خواهیم اوقات ما را با خانواده بگذرانیم و از سوی می خواهیم با پرکاری در شغل خود موفق شویم. از یک طرف طالب امنیت هستیم و از طرف دیگر دوستدار هیجان. البته بعضی از تضادهای ارزشی غیر قابل اجتنابند و در عین حال به زندگی رنگ و غنا می بخشند. مشکل زمانی آغاز می شود که ارزش های اصلی با یکدیگر در تضاد باشند و هر یک از آنها ما را به سویی بکشد. پس از اتمام این فصل سلسله مراتب ارزش های خود را بررسی کنید و ببینید کدام یک از آنها با دیگری در تضاد است. اولین قدم برای رفع این تضادها کشف آنهاست. ارزش ها در سطح جوامع نیز در حال تغییرند. در دهه 60 در جوامع غربی آزادی از نظر جوانها داشتن موی بلند و مصرف مواد مخدر بود. امروزه همان جوانها جویای شغل و درآمد و زندگی بهترند. همچنان که انسانها تغییر می کنند، ارزشهای آنها نیز عوض می شود. تنها کسانی که تغییر نمی کنند، آنهایی هستند که نفس نمی کشند. درجاتی از عدم تعادل در هر کسی هست. این بخشی از اپامی است که در ذات بشر است. گاهی موجی جامعه‌ای فرا می گیرد. نظیر آن را در دهه 60 در مورد هیپی ها شاهد بودیم. در زندگی افراد نیز چنین است. اگر به آنچه می گذرد وقوف داشته باشیم، بهتر می توانیم با آن مقابله کنیم و حتی امکان تغییراتی در خود به وجود آوریم. اگر عدم تعادل را احساس کنیم لیکن آن را درک ننماییم، ممکن است دست به اقدامات نامناسبی بزنیم، مثلا به سیگار، مشروب یا چیزهای نامناسب دیگر برای رفع دلتنگی پناه ببریم. فرمول موفقیت نهایی در مورد ارزش نیز می تواند به کار رود. باید بدانیم چه می خواهیم، یعنی ارزش های درجه اول ما کدامند. باید دست به عمل بزنیم. باید وسیله ای برای کنترل بیابیم تا در هر لحظه از دستاوردهای خود با خبر باشیم. آنگاه برای ایجاد تغییرات آمادگی و نرمش لازم را در خود ایجاد نماییم. اگر رفتارهای فعلی شما با ارزش‌های مورد قبولتان تناسب ندارند، باید رفتارها را اصلاح و تضادها را مرتفع سازید. در پایان این فصل به نکته مهم دیگری اشاره می‌کنیم. قبلا گفتیم که همه ما به طور مداوم در حال مدل سازی هستیم. همینطور فرزندان ما، کارکنان ما و کسانی که با ما رابطه شغلی دارند همیشه به انواع مختلف رفتار ما را مدل قرار می دهند. اگر می خواهید مدل و سرمشق خوبی باشید، باید ارزش‌های قوی و رفتاری معقول و مناسب داشته باشید. مدل سازی رفتارها گرچه مهم است، اما ارزش‌ها تقریبا هر چیزی را تحت شعاع قرار می دهند. اگر دارای معتقداتی باشید که باستا به آنها سردرگمی و ملال باشد، کسانی که شما را سرمشق قرار می دهند ملول و سردرگم خواهند شد. و برعکس، اگر به ارزش‌هایی اعتقاد داشته باشید که باستا به آنها شادمانی و حرکت و هیجان باشد، همان خصوصیات را به دیگران منتقل خواهید ساخت. اگر به کسانی که بیشترین تأثیر را در زندگی شما گذاشته اند بیندیشید، به احتمال زیاد در خواهید یافت که آنها سرمشق‌های متعادل و مؤثر بوده اند. کسانی بوده اند که شخصیتی قوی، پرنشاط و موفق داشته اند. کتب مذهبی نظیر انجیل که در طول تاریخ بزرگترین عوامل انگیزشی بشر بوده اند، آکنده از مباحث مربوط به ارزش‌ها می باشند. کشف ارزش‌های فرد به زبان ساده، یعنی دریافت آنچه از نظر وی اهمیت دارد، در جریان این کشف نه فقط به نیازهای او بلکه به نیازهای خود نیز پی می‌برید. در فصل بعد 5 کلید ثروت و خوشبختی را توضیح خواهیم داد. صفحه 289، فصل 19، 5 کلید ثروت و خوشبختی. انسان مولود شرایط نیست، شرایط مخلوق انسان است. بنیامین دیزرائیلی. اکنون شما امکاناتی را در اختیار دارید که بتوانید کاملا زندگی خود را اداره کنید. شما می توانید تصورات ذهنی خود را شکل دهید و روحیاتی را در خود ایجاد نمایید که به قدرت و موفقیت منجر گردد. اما داشتن توانایی همیشه به معنی استفاده از توانایی نیست. گاهی وقایعی موجب تضعیف انسان می شود. پیچ و خمهایی در راه زندگی هست که گاهی انسان را گرفتار می کند. در این فصل می خواهم نقشه‌ای در اختیارتان بگذارم که خطرات راه و شیوه غلبه بر آنها را نشان دهد. اکنون 5 کلید رسیدن به ثروت و خوشبختی را در اختیار شما قرار می دهم. اگر می خواهید از تمام توان خود استفاده کنید و اگر قصد دارید همه قابلیت های خود را بروز دهید، باید این 5 رمز را درک کنید. اگر بتوانید چنین کنید و اگر این 5 نکته را همواره به کار گیرید، زندگی شما قرین موفقیت خواهد شد. چندی پیش در بوستون بودم. نیمه شب پس از پایان یک سمینار تصمیم گرفتم در خیابانها قدمی بزنم. همچنان که از برابر آسمان خراش‌های مدرن و ساختمان‌های کوتاه و قدیمی می‌گذشتم، مردی را دیدم که بی هدف و سرگردان به هر طرف می‌رفت و سرانجام سر راهم را گرفت. قیافه‌اش نشان می‌داد که هفته‌ها در کنار خیابان خوابیده است و ماه‌ها سر و روی خود را اصلاح نکرده است. بوی نامطبوعی داشت و ظاهراً در حال عادی نبود. توضیح حاشیه: بنجامین دیزرائیلی، بنجامین B-E-N-J-A-M-I-N دیزرائیلی D-I-S-R-A-E-L-I بوستون B-O-S-T-O-N. ادامه متن. با خود گفتم حتما میخواهد پولی از من گدائی کند. میگویند از هر چه بترسیم همان به سر من میآید. به من نزدیک شد و گفت: آقا، ممکن است خواهش کنم ربع دلار به من قرض بدهید؟ اول خواستم جواب تندی به او بدهم، بعد فکر کردم بهتر است او را اذیت نکنم و در عوض درسی به او بدهم. به هر حال ربع دلار مبلغ قابلی نبود. گفتم: همین؟ فقط ربع دلار؟ گفت: بله، فقط ربع دلار. توی جیبم یک سکه ربع دلاری پیدا کردم و به او دادم و گفتم: زندگی هرچه بخواهی همان را به تو می دهد. مردک نگاهی از روی بهت به من کرد و دور شد. همونطور که از پشت سر نگاهش می کردم، فکر کردم که بین افراد شکست خورده و موفق چه فرقی است. این شخص با من چه تفاوتی دارد؟ چطور است که من می توانم هر موقع و هر جا تقریبا هر کاری را که دلم بخواهد انجام دهم، اما او که تقریبا 60 سال از عمرش گذشته است در خیابان زندگی می کند و شخصیت خود را به خاطر ربع دلار کوچک می نماید. آیا خداوند از آسمان فرود آمده و گفته است: رابینز، تو آدم خوبی هستی، تو باید به رؤیاها و آرزوهایت برسی؟ گمان نمی کنم اینطور باشد. آیا کسی امکانات و منابع خاصی را در اختیار من گذاشته است؟ باز هم خیال نمی کنم. روزگاری وضع من هم خیلی بهتر از او نبود. فقط مشروب نمی خوردم و کنار خیابان نمی خوابیدم. به نظر من یکی از تفاوتهای من و او در همان جوابی است که به او دادم، یعنی اینکه زندگی همان چیزهایی را به ما می دهد که بخواهیم. اگر ربع دلار بخواهید، ربع دلار گیرتان می آید. اگر هم در پی شادمانی و موفقیت باشید، به آن می رسید. بر اساس کلیه مطالعاتی که کرده ام، به این نتیجه رسیدم که اگر بدانید چگونه روحیات خود را اداره کنید و رفتار خود را کنترل نمایید، می توانید همه چیز را تغییر دهید. اگر یاد بگیرید که از زندگی چه چیزی را طلب کنید، قطعا به آن می رسید. پس از آن واقعه به کرات با افراد ولگرد برخورد کردم و شرح زندگیشان را پرسیدم و متوجه شدم که بسیاری از مشکلات آنها را من هم داشته ام، اما برخورد من و آنها با مشکلات یکسان نبوده است. یک ضرب المثل یونانی می گوید: هر سخنی که بگویی همان را می شنوی. توضیح حاشیه: این گفته تقریبا معادل این شعر مولاناست: این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ادامه متن. اکنون 5 مطلب را که در این سادگی اهمیت فوق العاده ای دارند برای شما توضیح می دهم. اگر از آنها استفاده کنید، نهایتی برای قدرت و موفقیت شما متصور نیست. اگر از آنها استفاده نکنید، نشانه آن است که از پیش حدی برای پیشرفت خود در نظر گرفته اید. داشتن افکار مثبت برای شروع خوب است، اما کافی نیست. تفکر مثبت باید همراه با نظم و انضباط باشد تا نتایج معجزه‌آسا داشته باشد. این 5 دستورالعمل را به منزله علائم راهنمایی در جاده موفقیت بدانید. اولین کلید برای رسیدن به ثروت و خوشبختی آن است که بدانید چگونه با یأس و دلسردی مبارزه کنید. اگر می‌خواهید همان چیزی بشوید که استعداد و استحقاقش را دارید، هر کاری از دستتان برمی‌آید بکنید. هرچه مقدور است بشنوید، هرچه می‌توانید ببینید. باید یاد بگیرید که با یأس مبارزه کنید. یأس رؤیاها و آرزوها را نابود می‌کند. همیشه چنین است. دلسردی برداشت‌های مثبت را به منفی و قدرت روحی را به ضعف مبدل می‌سازد. بزرگترین زیان تفکر منفی از بین رفتن انضباط است و اگر انضباط نباشد، هدف نیز از میان می‌رود. برای اینکه در دراز مدت همیشه موفق باشید، باید یاد بگیرید که ناکامی‌های خود را تحت نظم درآورید. می‌خواهم نکته ای را به شما خاطر نشان کنم. موفقیت چیزی نیست مگر مجموعه ای از همین ناکامی ها. هر جا موفقیت بزرگی ببینید، انبوهی از ناکامی ها را در مسیر آن مشاهده می کنید. هر کس خلاف این مطلب را بگوید، از موفقیت چیزی نمی داند.